وقت صبح جمعه دوم مهر ماه 1395 خورشیدی. به صبحانه با خبر مجله بامدادی رادیو فردا خوش اومدید. من خدیج بهبام هستم.
من هم کیان معنوی هستم. ابتدا نگاهی داریم به مهمترین خبرها.
حسن روحانی آمریکا را به اهمال در روند برجام متهم کرد و از عربستان خواست در سیاست خود در منطقه بازنگری کند.
وزرای خارجه ایران و گروه 5+1 در نیویورک دیدار کردند.
و مذاکرات آمریکا، روسیه و سایر طرف‌های درگیر در جنگ سوریه برای حل بحران این کشور بی‌نتیجه باقی ماند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در یک نشست خبری بار دیگر آنچه اهمال آمریکا در انجام تعهداتش نسبت به برجام خواند انتقاد کرد. آقای روحانی گفت به درخواست ایران یک جلسه مشترک درباره عملکرد آمریکا در روند اجرای برجام برگزار شده است. حسن روحانی همچنین علت رویارویی‌های اخیر نیروهای دریایی ایران و آمریکا در خلیج فارس را حضور نظامیان آمریکایی در این منطقه خواند و این حجم از نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس را بی‌مورد توصیف کرد. آقای روحانی پیشتر در جریان سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک همچنین با انتقاد از عربستان سعودی از این کشور خواست در سیاست منطقه‌ای خود بازنگری کند. رئیس جمهوری ایران با انتقاد از فرقه‌گرایی و تحریک اختلافات مذهبی برخی کشورهای منطقه را متهم کرد که با پوشش‌های مذهبی به دنبال قدرت طلبی هستند.
وزیران خارجه ایران و گروه 5+1 روز پنجشنبه برای نخستین بار پس از اجرایی شدن برجام روند اجرای برجام را در نیویورک مورد بررسی قرار دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به گفته عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران، حل مشکلات بانک‌ها و مؤسسات مالی و همچنین صدور مجوزهای فروش هواپیما از سوی آمریکا مهمترین محور گفتگوهای این نشست بوده است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در نشست وزیران خارجه ایران و گروه 5+1 حضور داشت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیش از این نشست دیداری دو جانبه با جان کری همتای آمریکایی خود داشت و دو طرف درباره روند اجرای برجام گفتگو کردند.
روز پنجشنبه مذاکرات ایالات متحده آمریکا، روسیه و سایر طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بدون رسیدن به یک توافق پایان یافت. جان کری وزیر خارجه آمریکا در پی نشست روز پنجشنبه گفت مسکو پیشنهادهای سازنده‌ای ارائه نداده است. آقای کری با این همه گفت واشنگتن به تلاش‌های خود در جهت برقراری یک آتش‌بس پایدار به منظور حل بحران سوریه ادامه خواهد داد. وزیر خارجه آمریکا گفت ایالات متحده برای حل مناقشات سوریه به بشار اسد و متحد عمده او روسیه نیاز دارد که آنها نیز سهم خود را ادا کنند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز گفت اپوزیسیون در سوریه خواهان کنار رفتن بشار اسد از قدرت است، اما این نباید به گفته او به قیمت قدرت گرفتن گروه‌های تروریستی مانند داعش تمام شود.
مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه از طرح دولت باراک اوباما برای فروش بیش از 1 میلیارد دلار جنگ افزار مدرن به عربستان سعودی حمایت کرد. به گفته سناتورهایی که این طرح را تهیه کردند، آمریکا نمیتواند از تجهیز نظامی متحدانش در خاورمیانه که در حال جنگ با گروه‌های اسلامگرای تندرو یا مقابله با آنچه که رفتار خصمانه ایران خواندند خودداری کند. به گزارش اسوسییتد پرس، طرحی که چند سناتور دموکرات و جمهوری‌خواه برای جلوگیری از فروش جنگ افزار به عربستان سعودی به سنا ارائه کرده بودند، تنها 27 رأی موافق در برابر 71 رأی مخالف به دست آورد. عربستان سعودی از بزرگترین خریداران جنگ افزار به ویژه تسلیحات آمریکایی در جهان است.
در پی ادامه درگیری‌ها برای سومین شب در شهر شارلوت در ایالت کارولینای شمالی به دستور فرمانداری ایالت مقررات منع آمد و شد شبانه از ساعت 12 نیمه شب در این شهر وضع شد. در همین حال پلیس شارلوت روز پنجشنبه با انتشار ویدیویی که گفته می شود صحنه شلیک گلوله به مرد سیاه‌پوست 43 ساله را نشان می دهد مخالفت کرد. پنجشنبه شب گروه‌های معترض در پی ورود گارد ملی به خیابان‌ها به راهپیمایی مسالمت آمیز پرداختند. فرمانداری ایالت در بیانیه گفته است که هر گونه خشونت علیه شهروندان و نیروهای پلیس یا تخریب اماکن تحمل نخواهد شد. کیث سکات، مرد سیاه‌پوست 43 ساله، روز سه‌شنبه 30 شهریور هدف گلوله پلیس قرار گرفت و کشته شد. پلیس میگوید که او هنگام مواجهه با آنها مسلح بوده، اما خانواده او این ادعای پلیس را رد کردند.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز پنجشنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از بریتانیا خواست به دلیل بیانیه بالفور که آن را زمینه‌ای برای تشکیل کشور اسرائیل دانست از فلسطینیان عذرخواهی کند. به گزارش خبرگزاری رویترز محمود عباس بیانیه بالفور را بیانیه بدنام خواند و تاکید کرد که این بیانیه به فجایع، بدبختی و بی‌عدالتی در حق فلسطینیان منجر شده است. بیانیه بالفور نامه است که در دوم نوامبر سال 1917 میلادی 99 سال پیش توسط آرتور جیمز بالفور وزیر وقت خارجه بریتانیا نوشته شد و در آن به یهودیان وعده داده بود که دولت بریتانیا به آنها کمک می کند تا در فلسطین صاحب یک خانه ملی شوند.
ارتش لبنان روز پنجشنبه اعلام کرد که عماد یاسین فرمانده ارشد گروه داعش در لبنان را در جنوب این کشور دستگیر کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، عماد یاسین طی عملیاتی در داخل اردوگاه عین الجلوه متعلق به آوارگان فلسطینی در شهر سیدا در جنوب لبنان دستگیر شده است. به گفته ارتش لبنان، عماد یاسین پیش از دستگیری قصد داشته با عملیات بمب‌گذاری به برخی مراکز ارتش، تأسیسات عمومی، گردشگری و بازارهای تجاری در چندین منطقه لبنان هم حمله کند. عماد یاسین 47 ساله فلسطینی تبار و متولد لبنان است. به گفته یک مقام امنیتی لبنان، او پیش از پیوستن به گروه داعش عضو یکی دیگر از گروه‌های تندرو در جنوب لبنان بوده و در ارتباط با بمب‌گذاری در جنوب لبنان تحت تعقیب بوده است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد و از جمله در مورد اهمال در اجرای برجام از سوی آمریکا هشدار داد و آن را تخلفی بین المللی خواند.
ایالات متحده به خوبی می داند که برجام اکنون یک سند پذیرفته شده چند جانبه است و اهمال نسبت به اجرای آن از سوی آمریکا تخلفی بین المللی تلقی خواهد شد و اعتراض جامعه جهانی را برخواهد انگیخت. هر گونه بدعهدی در اجرای برجام به بی‌اعتباری بیشتر ایالات متحده در سطح جهان می انجامد. تعلل ایالات متحده در اجرای تعهدات قانونیش در ماه‌های گذشته اشتباهی راهبردی است که باید فوراً جبران شود. متاسفانه این گونه اقدامات غیرقانونی مسبوق به سابقه است و آخرین نمونه آن رأی دیوان عالی آمریکا در تأیید دستاندازی به میلیاردها دلار اموال ملت ایران در سالهای گذشته است. این تجربه به دنیا نشان داد که گروه‌های فشار صهیونیستی می‌توانند از طریق مصوبات غیرقابل دفاع کنگره حتی عالی‌ترین نهاد حقوقی و قضایی آمریکا را به نقض بدیهی‌ترین اصول آمره حقوق بین‌الملل وادارند.
ساعتی پیش با حبیب حسینی‌فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگو کردیم و تحلیل او رو درباره این بخش از سخنان حسن روحانی در ارتباط با برجام پرسیدیم.
خب این تأکیدی که آقای روحانی کرده عمدتاً هم باز پیامی میفرسته به کشورهای خارجی که ما میتونیم در سایر زمینه ها هم یک همچین رویه رو در پیش بگیریم. منتها این نظر همه طرفهای حاکمیت در ایران نیستش. آقای خامنه ای علی‌رغم اینکه با موافقت خود ایشون این مذاکرات شروع شده و پیش رفته، امروز همچنان بر لزوم دشمنی با آمریکا، بی‌اعتمادی با آمریکا و مسائلی از این دست داره تاکید میکنه. نکته‌ای که در صحبت آقای روحانی هستش اینه که در عرصه داخلی اون چیزی که کارنامه‌اش رو برجسته میکنه یا نقطه عطف کارنامه‌اش در این 4 ساله همین برجامه و طبیعیه که بخواد از این دستاورد در حساب تمام قوا دفاع بکنه، برجستش بکنه، اون هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی از تریبون‌های مثل تریبون سازمان ملل. با توجه به انتخاباتی که پیش روه و اینی که همچنان مسئله اقتصادی و مسئله حل بحران اتمی ایران و اینکه کشور از پرتگاه جنگ دور شده، برخی از گره‌های اقتصادی و مسائل تحریم‌ها تا حدودی حل شده، طبیعیه که آقای روحانی دست بذاره روی همچین بخشی از کارنامه‌اش و اون رو عمده بکنه. بیش از این که در عرصه خارجی کسی با این اظهارات و این رویکردش مخالف باشه، مشکل آقای روحانی در داخله با جناحی مثل نهادهای امنیتی و خود آقای خامنه‌ای و اینها که چجوری اونها رو متقاعد بکنه که ایران برای اینکه این توسعه و پیشرفت اقتصادیش داشته باشه نمیتونه بدون تعامل و گفتگو و حل مسائلش با کشورهای بین‌المللی و کشورهای منطقه این روند مثلا رقم بزنه. از این جهت این تأکیدی که در سازمان ملل شد از تریبون سازمان ملل به نظر می اومد که مخاطبش باز داخل ایران هم هست، منتها به نظر نمیاد که در ایران گوش شنوایی برای این صحبت‌های آقای روحانی در حال حاضر وجود داشته باشه. ضمن اینکه آقای روحانی در آستانه انتخابات مجبوره که به نوعی مردم یا ذهنیت مردم رو نسبت به این نکته مثبت کارنامه خودش جلب بکنه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در بخش دیگری از سخنانش در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک از عربستان سعودی انتقاد کرد و از این کشور خواست در سیاست منطقه خود تغییر ایجاد کند.
شکی نیست که اگر اراده آن باشد که روند خطرناک جاری متوقف شود و منطقه در مسیر توسعه و آرامش قرار گیرد، برخی کشورهای منطقه باید دست از بمباران همسایگان و حمایت از گروه‌های تکفیری تروریستی بردارند و با قبول مسئولیت خود در صدد جبران خسارت‌ها برآیند. دولت عربستان سعودی اگر به تحقق چشم‌انداز تازه‌ای در توسعه خود و امنیت منطقه چشم دوخته است، باید از ادامه سیاست‌های تفرق افکنانه، ترویج ایدئولوژی نفرت و تعرض به حقوق همسایگان باز ایستد.
ساعتی پیش تحلیل حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو درباره این بخش از سخنان حسن روحانی و انتقادهای تند او از عربستان پرسیدیم.
به خصوص به طور آشکار و صریح رفت سراغ عربستان و انگشت اتهامو در تمام موارد متوجه این کشور دونست. تأکیدی کرد راجع به اینکه ایران مسئله رو چجوری میبینه. خب مثل همیشه آقای روحانی و اون جناحی که ایشون بهش تعلق داره راجع به اینه که باید امنیت و جمعی تعریف کرد، اینه که باید پیوندهای متقابل اقتصادی در منطقه شکل بگیره، مردم سالاری و ارتقاء حقوق بشر و توسعه اقتصادی مسائل و برای اینه که این منطقه از این وضعیت خشونت بارش بیاد بیرون روش تاکید داشت. ما میدونیم که این مثلا شعارهای خوبیه، منتها در نظر بگیریم که خود ایران هم لزوماً تمام حل مسئله نیستش. خودش بخشی از مشکله یا دست کم بخشی از حاکمیت با سیاستایی که دارن، با شعارهایی که تر میکنند، کمکی به این روندی که آقای روحانی برای بهبود وضعیت منطقه کرد نمیکنند. در نظر بگیریم که خب موقعی که ما صحبت از امنیت جمعی میکنیم، دائم به سبب به رخ کشیدن قدرت نظامی ایران، آزمایش موشک‌های جدید، به خصوص سیاستی که در قبال اسرائیل در پیش میره که شعار نابودی این کشور داده میشه روی موشک‌ها که در جهان تقریبا بی‌نظیر همچین سیاستی، اینها کمکی نمیکنه که در منطقه به اصطلاح سطح خشونت، سطح سوء تفاهم و بی‌اعتمادی بیاد پایین. و بخواد به طرف امنیت جمعی یا هم پیوندی اقتصادی پیش بره. اینی که خب عربستان به خصوص در این یکی دو سال سیاست‌های اشتباه و مهلکی رو پیش میبره به جای خودش، ولی خب ایران به خصوص میتونه از خودش بپرسه که واقعا برای اینکه این 37 سال رو در مجموع باید یه ارزیابی ازش ارائه بکنه، ولی تو همین 4-5 سال هم آیا خوب عمل کرده، آیا همه جناحاش کمک کردن که اصلا منطقه هم در سوریه، هم در عراق، هم در یمن، هم در لبنان به نوعی یک همگرایی جمعی پیش بیاد. آقای روحانی به نقش ایران خب کمتر اشاره کرد و همچنان خب اتهام متوجه کشور عربستان سعودی و سایر قدرت‌های منطقه است. از این جهت این نوع سخنرانی خب آنچنان کارساز و راهگشایی.
نظر حبیب حسینی فرد، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو شنیدیم، اما شما چه فکر میکنید؟ بریم نظر شماری از مخاطبان رادیو فردا رو که از راه پیامگیر 24 ساعته ی رادیو فردا با ما تماس گرفتن رو هم بشنویم.
من الان مصاحبه مطبوعاتی آقای حسن آقا رو گوش میدم، روحانی رو. سوالایی که از ایشون میکنن نی همه رو میندازه گردن عربستان سعودی. ولی آقای روحانی نمیگی ما خودمونم سیخونک میزنیم به امریکا؟
در اخبار خوندم که حسن روحانی عربستان را به ترویج ایدئولوژی نفرت و حمایت از تروریسم متهم کرد. جناب روحانی، ترویج ایدئولوژی نفرت این است که شما و نظامتان به هر مرام، اندیشه و مذهب دیگری با نفرت می نگرید و برای مردمش مجازات نفرت انگیزی را صادر و اجرا می کنید.
در سازمان ملل مواردی که خود آقای روحانی مطرح کرد در داخل کشور رعایت نمی شه، بعد سایر کشورها به این موارد دعوت می شه یا ترغیب می شه.
آقای روحانی، می خواستم بپرسم که این نبود مشروعیت در کشورهای منطقه شامل جمهوری اسلامی میشه یا نه؟
میخواستم به این دولت آمریکا بگم، شما هی میگی ایران یا قایقای ایرانی تندرو میان جلو ناب ما رو میگیرن. بابا تو چندین فرصت میای تو خاک ما، تو آبهای ما مانور میدی، با یک کشتی با 200-300 تا هواپیما روش نشسته. والا به خدا عیبه، این کار نکنید دولت آمریکا.
آقای خامنه ای، چرا کارگران بی‌دفاع را به شلاق می‌بندید و جوانان را به چوبه دار می‌سپارید؟ این چه اسلامی است؟
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
اکنون فشرده خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در جریان سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با انتقاد از عربستان سعودی از این کشور خواست در سیاست منطقه خود بازنگری کند. وزیران خارجه ایران و پنج به علاوه یک روز پنجشنبه برای نخستین بار پس از اجرای شدن برجام در نیویورک اجرای برجام را مورد بررسی قرار دادند. به گفته عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران، حل مشکلات بانک‌ها، مؤسسات مالی و همچنین صدور مجوزهای فروش هواپیما از سوی آمریکا مهمترین محور گفتگوهای این نشست بوده است. مذاکرات ایالات متحده آمریکا، روسیه و سایر طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بدون رسیدن به یک توافق پایان یافت. مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه از طرح دولت باراک اوباما برای فروش بیش از 1 میلیارد دلار جنگ افزار مدرن به عربستان سعودی حمایت کرد. به گفته سناتورهایی که این طرح را تهیه کردند، آمریکا نمیتواند از تجهیز نظامی متحدانش در خاورمیانه خودداری کند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز پنجشنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از بریتانیا خواست به دلیل بیانیه بالفور که آن را زمینه‌ای برای تشکیل کشور اسرائیل دانست از فلسطینیان عذرخواهی کند. ارتش لبنان روز پنجشنبه اعلام کرد که عماد یاسین فرمانده ارشد گروه داعش در لبنان را در جنوب این کشور دستگیر کرده است. در پی ادامه درگیری‌ها برای سومین شب در شهر شارلوت در ایالت کارولینای شمالی به دستور فرمانداری ایالت مقررات منع آمد و شد شبانه از ساعت 12 نیمه شب در این شهر وضع شد. در همین حال پلیس با انتشار ویدیویی که گفته می‌شود جریان شلیک پلیس به مرد سیاه‌پوست 43 ساله را نشان می‌دهد مخالفت کرد.
حالا نوبت مهدی رستم‌پور هست و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. خبرهای ورزشی را آغاز میکنیم با اردوی تیم ملی فوتبال ایران که در ارمنستان تشکیل شده با حضور 17 بازیکن شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران، بازیکنانی که برخی از اونها مدتی بود دعوت نمی‌شدن یا به تازگی مجدداً فرا خونده شدن به اردوی تیم ملی، مثل وریا غفوری از باشگاه استقلال در سمت راست خط دفاعی، عزت پورغاز مدافع باشگاه استقلال خوزستان و سعید آقایی بازیکن جوان باشگاه تراکتورسازی و سروش رفیعی باز از همین تیم تراکتورسازی که در اردوی آخر خط خورده بود. به این بازیکنان لژیونرهای شاغل در خارج از فوتبال ایران هم اضافه خواهند شد. ایران اولین بازی پیش روش 15 مهر ماه با تیم ملی ازبکستان در خانه حریف، بعد به فاصله کوتاه بعد برگرده و فقط 5 روز بعد در ورزشگاه آزادی پذیرای تیم ملی فوتبال کره جنوبی باشه. دو بازی فوق‌العاده حساس که کسب مثلا 4 امتیاز از این دو بازی میتونه خیلی تعیین کننده باشه و خیال ایران رو در بازی‌های آینده راحت‌تر کنه برای صعود مستقیم به جام جهانی. اما خاطرتون هست که تیم پارالمپیک روسیه از حضور در رقابت‌های پارالمپیک منع شد به دلیل مسئله دوپینگ و ورزشکاران معلول این کشور اجازه حضور در پارالمپیک ریو رو به دست نیاوردن. به همین خاطر روسیه تصمیم گرفت مسابقاتی با عنوان پارالمپیک داخلی برگزار کنه برای تجلیل از ورزشکاران معلول این کشور به نفرات اول تا سوم پارالمپیک داخلی روسیه همون جایزه نقدی تعلق گرفت که اگر در المپیک شرکت میکردن و اونجا مدال میگرفتن و طبعا کسب و موفقیت در رقابت‌های داخلی خیلی راحت تره، ولی با تمام این اوصاف همون جایزه به اونا تعلق گرفت. مثلا نفر اول حدود 62 هزار دلار و نفرات دوم و سوم هم به همین شکل جوایز نقدی خودشونو دریافت کردن. خبر آخر در رابطه با خانم پروانه کاظمی، کوهنورد سرشناس ایرانی که در سطح بین‌المللی مطرح، قبلا هم خبرهایی از موفقیت‌های او رو منعکس کردیم و برای فتح قله چوایو، ششمین قله جهان، عازم چین میشه. بعد میخواست به تبت بره همراه با یک گروه بین‌المللی، اما علی‌رغم اینکه بقیه تونستند وارد تبت بشن به او اجازه داده نشده. گفتن که ایرانی‌ها حق ورود به تبت رو ندارن، دلیلش عنوان نشده. بعد پیگیری کرده و به خبرگزاری ایسنا گفته حتی به سفارت ایران مراجعه کردم، اما معاون کنسول به او گفته که فقط یه دقیقه وقت داری، هر صحبتی داری بکنی و از اینجا بری. و اینم جالب توجه چنین برخوردی و در نهایت هم به نتیجه نرسیده و الان پرسش او اینه که چرا ایرانی‌ها از طرف دولت چین اجازه ندارن وارد تبت بشن و رسما در این خصوص چیزی عنوان نشده. جمعه‌ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
در این قسمت از برنامه صبحانه با خبر همراه میشیم با بردیا افشین تا مهمترین رویدادهای 7 روز گذشته موسیقی ایران رو با هم مرور کنیم.
این هفته هم ماجراهای لغو غیر منتظره اجراهای زنده موسیقی در ایران ادامه داشت و اول هفته کنسرت یک چهره مطرح موسیقی پاپ در بهشهر برگزار نشد. حمید اسکری قرار بود در تالار هوتو شنبه به روی صحنه بره. او خودش رو به بهشهر رسونده بود، اما با اینکه برای اجرای کنسرتش مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشت، متوجه شد مقامات قضایی محلی اجازه اجرا رو به اون نمیدند. پیش از این به تازگی دو کنسرت پاپ دیگه در بهشهر لغو شده بود، کنسرت هایی از بنیامین بهادری و مهدی احمدوند. دوشنبه این هفته سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسین نوشآبادی تلاش کرد درباره وضعیت ارکستر ملی ایران رفع نگرانی کنه. ارکستری که در چند ماه گذشته فعال نبوده و زمزمه های مبنی بر تعطیلی دوباره اون شنیده شده، اما آقای نوشآبادی از این گفت که فعالیت این ارکستر ادامه خواهد داشت تحت مدیریت بنیاد رودکی و برای رهبری ارکستر ملی با فرهاد فخرالدینی مؤسس این ارکستر صحبت‌هایی شده و بودجه‌ای برای یک سال برای ارکستر ملی با 60 نوازنده در نظر گرفته شده.
آقای شجریان، تولدتون مبارک. به صحت بمانید که ماندگارید.
تبریک میگم، افتخار میکنم که تولد شما رو بهتون تبریک بگم.
استاد خیلی خیلی عزیز، واقعا تبریک میگم.
آقای شجریان دوست عزیز و همکار محترم، تولدتون رو تبریک عرض میکنم.
استاد شجریان عزیز، سالروز تولدت مبارک باشه. سپاس که از همه مردم ایران خوندی، از پاییز دشتی عاشق گرفته تا بابا طاهر. هزار سالت باشه مرد.
شما نماد فرهنگ و هنر این سرزمینید. گل ریزان باد قدوم شما.
اینها پیغام هایی بود از چهره های شناخته شده فرهنگ و هنر ایران، پیغام های تبریک برای سال روز تولد محمد رضا شجریان که او از دیروز اول مهر ماه 76 ساله شده. هنرمند برجسته موسیقی ردیفی و دستگاهی، مردی که مشهور به خسروی آواز، خواننده و آهنگسازی بسیار محبوب. محمد رضا شجریان که نوروز امسال از ابتلاش به یک بیماری سخت و 15 سال خبر داده، پس از طی مراحل درمانی در ایالات متحده آمریکا به تازگی به ایران بازگشته. در پایان به ویدیوی دیگه توجه میکنیم که به مناسبت سالروز تولد محمد رضا شجریان منتشر شده که کاریست با حضور چهره های برجسته عرصه هنر و سرگرمی و مردم کوچه و خیابان که بر روی تصنیف مشهور و شورانگیز سپیده لبخانی میکنند. تصنیفی که مشهور با نام ایران ای سرای امید، تصنیفی بر روی شعری از هوشنگ ابتهاج، ساخته ماندگار از مرحوم محمد رضا لطفی با آواز محمد رضا شجریان. و این ویدیویی که بهش توجه میکنیم به کوشش مرکز موسیقی بتهوون ساخته شده.
ساعت 7:30 دقیقه در ایران هست و ما به نیمه دوم صبحانه با خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما در این مجله بامدادی رادیو فردا بودید و سلام میکنم به شمایی که همین حالا به ما پیوستید.
با سلامی دوباره به شما بینندگان و شنوندگان این برنامه، با امید اینکه تا این لحظه این برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشد.
حسن روحانی آمریکا را به اهمال در روند برجام متهم کرد و از عربستان خواست در سیاست خود در منطقه بازنگری کند.
وزرای خارجه ایران و 5+1 در نیویورک دیدار کردند.
و مذاکرات آمریکا، روسیه و سایر طرف‌های درگیر در جنگ سوریه برای حل بحران این کشور بی نتیجه باقی ماند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در یک نشست خبری بار دیگر آنچه اهمال آمریکا در انجام تعهداتش نسبت به برجام خواند انتقاد کرد. آقای روحانی گفت که به درخواست ایران یک جلسه مشترک درباره عملکرد آمریکا در روند اجرای برجام برگزار شده است. حسن روحانی همچنین علت رویارویی‌های اخیر نیروهای دریایی ایران و آمریکا در خلیج فارس را حضور نظامیان آمریکایی در این منطقه خواند و این حجم از نیروهای دریایی آمریکا در خلیج فارس را بی‌مورد توصیف کرد. آقای روحانی پیشتر در جریان سخنرانی‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک همچنین با انتقاد از عربستان سعودی از این کشور خواست در سیاست منطقه‌ای خود بازنگری کند. رئیس جمهوری ایران با انتقاد از فرقه گرایی و تحریک اختلافات مذهبی برخی کشورهای منطقه آنها را متهم کرد که با پوشش‌های مذهبی به دنبال قدرت طلبی هستند.
وزیران خارجه ایران و گروه 5+1 روز پنجشنبه برای نخستین بار پس از اجرایی شدن برجام روند اجرای برجام را در نیویورک مورد بررسی قرار دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به گفته عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران، حل مشکلات بانک ها و مؤسسات مالی و همچنین صدور مجوزهای فروش هواپیما از سوی آمریکا مهمترین محور گفتگوهای این نشست بوده است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در نشست وزیران خارجه ایران و گروه 5+1 حضور داشت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیش از این نشست دیداری دو جانبه با جان کری همتای آمریکایی خود داشت و دو طرف درباره روند اجرای برجام گفتگو کردند.
روز پنجشنبه مذاکرات ایالات متحده آمریکا، روسیه و سایر طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بدون رسیدن به یک توافق پایان یافت. جان کری وزیر خارجه آمریکا در پی نشست روز پنجشنبه گفت مسکو پیشنهادهای سازنده‌ای ارائه نداده است. آقای کری با این همه گفت واشنگتن به تلاش‌های خود در جهت برقراری یک آتش‌بس پایدار به منظور حل بحران سوریه ادامه خواهد داد. وزیر خارجه آمریکا گفت ایالات متحده برای حل مناقشات سوریه به بشار اسد و متحد عمده او روسیه نیاز دارد که آنها نیز سهم خود را ادا کنند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز گفت اپوزیسیون در سوریه خواهان کنار رفتن بشار اسد از قدرت است، اما این نباید به گفته او به قیمت قدرت گرفتن گروه‌های تروریستی مانند داعش تمام شود.
مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه از طرح دولت باراک اوباما برای فروش بیش از 1 میلیارد دلار جنگ افزار مدرن به عربستان سعودی حمایت کرد. به گفته سناتورهایی که این طرح را تهیه کردند، آمریکا نمیتواند از تجهیز نظامی متحدانش در خاورمیانه که در حال جنگ با گروه‌های اسلامگرای تندرو یا مقابله با آنچه که رفتار خصمانه ایران خواندند خودداری کند. به گزارش اسوسییتد پرس، طرحی که چند سناتور دموکرات و جمهوری‌خواه برای جلوگیری از فروش جنگ افزار به عربستان سعودی به سنا ارائه کرده بودند، تنها 27 رأی موافق در برابر 71 رأی مخالف به دست آورد. عربستان سعودی از بزرگترین خریداران جنگ افزار به ویژه تسلیحات آمریکایی در جهان است.
در پی ادامه درگیری‌ها برای سومین شب در شهر شارلوت در ایالت کارولینای شمالی، به دستور فرمانداری ایالت مقررات منع آمد و شد شبانه از ساعت 12:30 در این شهر وضع شد. در همین حال پلیس شارلوت روز پنجشنبه با انتشار ویدیویی که گفته می‌شود صحنه شلیک گلوله به مرد سیاه‌پوست 43 ساله را نشان می‌دهد مخالفت کرد. پنجشنبه شب گروه‌های معترض در پی ورود گارد ملی به خیابان‌ها به راهپیمایی مسالمت‌آمیز پرداختند. فرمانداری ایالت در بیانیه گفته است که هر گونه خشونت علیه شهروندان و نیروهای پلیس یا تخریب اماکن تحمل نخواهد شد. کیث سکات، مرد سیاه‌پوست 43 ساله، روز سه‌شنبه 30 شهریور هدف گلوله پلیس قرار گرفته و کشته شد. پلیس میگوید که او هنگام مواجهه با آنها مسلح بوده است، حالانکه خانواده او این ادعای پلیس را رد کرده است.
محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز پنجشنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از بریتانیا خواست به دلیل بیانیه بالفور که آن را زمینه‌ای برای تشکیل کشور اسرائیل دانست، از فلسطینیان عذرخواهی کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمود عباس بیانیه بالفور را بیانیه بدنام خواند و تاکید کرد که این بیانیه به فجایع، بدبختی و بی‌عدالتی در حق فلسطینیان منجر شده است. بیانیه بالفور نامه است که در دوم نوامبر سال 1917 میلادی 99 سال پیش توسط آرتور جیمز بالفور، وزیر وقت خارجه بریتانیا، نوشته شد و در آن به یهودیان وعده داده بود که دولت بریتانیا به آنها کمک می‌کند تا در فلسطین صاحب یک خانه ملی شوند. سخنرانی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در مجمع عمومی سازمان ملل از جمله مهمترین خبرهای 24 ساعت گذشته بود. آقای روحانی در 71مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از جمله درباره تروریسم، بحران سوریه و نقش دولت‌های غربی سخن گفت و همچنین از بدعهدی آمریکا در اجرای برجام و نیز از سیاست‌های عربستان انتقاد کرد.
ایالات متحده به خوبی می داند که برجام اکنون یک سند پذیرفته شده چند جانبه است و اهمال نسبت به اجرای آن از سوی آمریکا تخلفی بین المللی تلقی خواهد شد و اعتراض جامعه جهانی را برخواهد انگیخت. هر گونه بدعهدی در اجرای برجام به بی‌اعتباری بیشتر ایالات متحده در سطح جهان می انجامد. تعلل ایالات متحده در اجرای تعهدات قانونیش در ماه‌های گذشته اشتباهی راهبردی است که باید فوراً جبران شود. متاسفانه این گونه اقدامات غیرقانونی مسبوق به سابقه است و آخرین نمونه آن رأی دیوان عالی آمریکا در تأیید دستاندازی به میلیاردها دلار اموال ملت ایران در سالهای گذشته است.
ساعتی پیش با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر، گفتگو کردیم و دیدگاه او را درباره سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل پرسیدیم.
گمان میکنم که صحبت های آقای روحانی هم قابل پیشبینی بود محورهاش و هم البته خیلی مهم بود. در چند محور اساسی صحبت های آقای روحانی را اگه بتونم خلاصه کنم، یکی بحث تروریسم بود که اشاره کرد به بحران سوریه، نقش دولت‌های غربی رو برجسته کرد، به ریشه‌های ایدئولوژیک یا خاستگاه‌های گروه‌های بنیادگرا و افراطی مذهبی در منطقه اشاره نکرد و فراتر مجموعه صحبت‌های آقای روحانی با توجه به حمایت امنیتی نظامی جمهوری اسلامی از رژیم اسد خودش میتونه معنیدار باشه و به تعبیر آقای روحانی نقش جمهوری اسلامی و سپاه قدس و امنیتی‌های حاکم بر حکومت ایران رو در تداوم بحران سوریه کاملا نادیده گرفت. این پرسش طبیعتاً همچنان متوجه آقای روحانی، دولتش و جمهوری اسلامی خواهد بود. بخش دیگری که در صحبت آقای روحانی مهم بود، نقد تندی بود که متوجه عربستان سعودی کرد. این بخش به نظر من خیلی مهم هست، چون این صحبت‌ها در سازمان ملل داره ابراز میشه. تاکید کرد در نقش تفرقه افکنانه عربستان سعودی و در اینکه به نوعی باعث تشدید نفرت و تعرض به همسایگان میشه رویکردها و سیاست‌های عربستان. این ادبیات و اظهار نظر آقای روحانی روحانی در ادامه صحبت‌های تند رهبر جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر در پیامی که به مناسبت حج داد یا صحبت بعدی ایشون، به گمان من همچنان شکاف میان تهران و ریاض رو تشدید و تعمیق خواهد کرد. ادبیات امروز آقای روحانی نه تنها باعث حل این بحران نخواهد شد، بلکه احتمالاً بیش از پیش نقار و شکاف و قهر رو بین ایران و عربستان تشدید کنه. یک نقطه محور دیگر در صحبت آقای روحانی که مهم بود، بخش شعارگونه صحبت ایشون بود، تاکید بر مردم سالاری واقعی، فقدان مشروعیت و ناکارآمدی دولت‌ها، تاکید بر حق حاکمیت ملت‌ها. اینها همه صحبت‌های خوبی است، ولی عملاً صحبت آقای روحانی رو تبدیل کرد به یک سخنرانی شعاری و تبلیغاتی، چرا که متأسفانه مجموع این دیدگاه‌ها و ادعاها در داخل ایران ما به ازا و عینیت پیدا نمی‌کنه. یعنی نه در ایران انتخابات آزاد سالم و عادلانه شاهد هستیم، نه مخالفان در ایران آزاد هستند، چنان که بیش از 2040 روز هست رهبران جنبش سبز نامزدهای معترض به انتخابات 88 همچنان در حبس خانگی هستند یا روزنامه‌نگاران دارن بازداشت میشن. به خاطر این من گمان میکنم این بخش شعاری صحبت آقای روحانی چندان اقبالی رو بر نخواهد انگیخت. اما دو بخش مهم دیگر در صحبت آقای روحانی که من اگه به اجمال اشاره کنم، یکی اشاره به برجام و روند پسا برجام بود و نقدی که متوجه دولت ایالات متحده امریکا کرد. این بخش میتونه خیلی مهم باشه. تاکید آقای روحانی بر اهمال در اجرای برجام که یک تخلف بین‌المللی ای بسا ارزیابی خواهد شد، اشاره به بدعهدی واشنگتن در اجرای برجام، تعلل ایالات متحده در اجرای تعهدات قانونیش رو آقای روحانی اشتباه راهبردی خوند، خواستار جبرانش شد و این رو مسبوقه به سابقه دونست. این نقدهای تند آقای روحانی و گلایه‌های ایشون در سازمان ملل به گمان من از یک سو به نوعی مهر تایید خواهد زد در مجموعه داوری‌ها یا رویکردها و ارزیابی‌ها و شکایت‌های شخص اول نظام خامنه‌ای، و از طرف دیگه فقط آقای روحانی در مقام یک نوع اعمال فشار بود به طرف غربی برای اجرای تعهدات خودش و پرهیز از بدعهدی به طرف آقای روحانی که البته ابراز اون در سازمان ملل طبیعتاً خیلی مهم بود.
کاربران زیادی در صفحه وبسایت رادیو فردا به سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل واکنش نشون دادن. من نظر شماری از اونها رو براتون میخونم. کاربری با انتقاد شدید از نظام دینی ایران سران نظام رو گمراه خونده، و کاربر دیگری با نام مملی نوشته که حکومت جمهوری اسلامی حکومت ناز و نوازش. مخاطبی به نام امید گفته میخوام به کسانی که ما رو غیر ایرانی و دشمن ایران خطاب میکنن بگم که بله ما ایرانی هستیم و وطن دوست، ولی نمیخوایم که مرام شما به زور به کشورهای همسایه صادر بشه. کاربری به نام مهرداد نوشته ایران در 40 سال گذشته 9 میلیون پناهنده به جهان صادر داشته، ولی عربستان 16 نفر. مخاطبی هم در جواب این کاربر نوشته که آیا شما واقعا ایرانی هستید که از کشور به گفته این کاربر تروریست پرور عربستان حمایت میکنید؟ این کاربر همینطور نوشته که حتی آمریکا هم خودش میدونه که عربستان چه جور رژیمی داره. مخاطبی به نام جمشید نوشته سخنان روحانی سفارشی از بیت رهبری است، چرا که او در آغاز علاقمند به افزایش ارتباط با عربستان سعودی بود و ظریف هم پیام تبریک میداد. پس این سخنان شخص رهبر هست. دوم اینکه جمهوری اسلامی از 38 سال پیش در پی تفرق افغانی شیعه و سنی برای مقاصد افراطی خود بهره گرفته، و کاربری هم نوشته شما دست از سر همسایه ها بردارید، منطقه به آرامش میرسه. این نظر شماری از کاربران صفحه وبسایت رادیو فردا بود که من براتون میخوندم که الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
همزمان با سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، گروهی از هواداران سازمان مجاهدین خلق، گروه مخالف جمهوری اسلامی، در برابر سازمان ملل تظاهرات کردند. همکارم ناظر صدیقی در واشنگتن در این باره گزارش می‌دهد.
در نیویورک بامداد پنجشنبه همزمان با سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در 71 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تظاهرات کوچکی تنها از جانب سازمان مجاهدین خلق برپا شد. از دیگر گروه‌های مخالف دولت ایران خبری نبود. کمپین تبلیغاتی سازمان مجاهدین خلق هم امسال بر زندانیان سیاسی در ایران اختصاص داشت. منابع این سازمان در نیویورک همچنین به کمپین دیگری که در برابر مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو برگزار شد اشاره کردند که در آن به کشتارهای سال 1988 و به عبارت اعدامهای دست جمعی بهمن ماه سال 1366 خورشیدی تاکید شده است. تظاهرات علیه جمهوری اسلامی ایران همه ساله به هنگام برگزاری اجلاس مجمع عمومی با شرکت گروه‌های مختلف برپا میشه، ولی امسال از ابعاد این تظاهرات کاسته شده و صرفاً به برگزاری یک نمایش نمادین، اون هم فقط از جانب سازمان مجاهدین خلق محدود شده. خیابان 47 شرقی در نزدیکی ساختمان سازمان ملل متحد همواره محل تجمع گروه‌های مخالف رژیم‌هایی بوده و هست که آزادی بیان را از مخالفان و منتقدان خود دریغ می‌کنند. امسال به جای گروه‌های مختلف ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی، تظاهرات مخالفان دولت چین جلب توجه می‌کرد. امسال گروه‌های مشروطه‌خواه هم که همه سال حضوری چشمگیر در نیویورک داشتند، به جای تظاهرات به ارسال نامی از جانب شورای ملی ایران به نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل اکتفا کردند که در این نامه هم به نقض مداوم حقوق بشر و عدم آزادی‌ها در ایران تاکید شده است.
در ادامه این برنامه سلام، آهنگی از شهرام شب‌پره. نگاهی بندازیم به وضعیت آب و هوای ایران در 24 ساعت آینده. بر اساس آخرین پیشبینی‌های هواشناسی، امروز در برخی بخش‌های سواحل دریای خزر شاهد بارش پراکنده هستیم. همینطور در ارتفاعات شرق و شمال هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان هم امروز در ساعات بعد از ظهر بر حجم ابرها افزوده میشه و همزمان با وزش باد احتمال بارش پراکنده یا رعد و برق وجود داره. پیشبینی‌ها نشون میده که در ساعت‌های پایانی امروز به تدریج با نفوذ جریان‌های شمالی در شهرهای شمالی آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و اردبیل هم باید منتظر رگبار و رعد و برق باشیم که با وزش باد همراه است. امروز گرمترین شهر اهواز با حداکثر دمای 43 درجه و سردترین شهر هم شهر کرد هست با حداقل دمای 2 درجه سانتیگراد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
بکنون فشرده خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در جریان سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با انتقاد از عربستان سعودی از این کشور خواست در سیاست منطقی خود بازنگری کند. وزیران خارجه ایران و گروه پنج علاوه یک روز پنجشنبه برای نخستین بار پس از اجرای شدن برجام در نیویورک روند اجرای برجام را مورد بررسی قرار دادند. به گفته عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران، حل مشکلات بانک‌ها و مؤسسات مالی و همچنین صدور مجوزهای فروش هواپیما از سوی آمریکا مهمترین محور گفتگوهای این نشست بوده است. مذاکرات ایالات متحده آمریکا، روسیه و سایر طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بدون رسیدن به یک توافق پایان یافت. مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه از طرح دولت اوباما برای فروش بیش از 1 میلیارد دلار جنگ‌افزار مدرن به عربستان سعودی حمایت کرد. به گفته سناتورهایی که این طرح را تهیه کردند، آمریکا نمی‌تواند از تجهیز نظامی متحدانش در خاورمیانه خودداری کند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز پنجشنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک از بریتانیا خواست به دلیل بیانیه بالفور که آن را زمینه‌ای برای تشکیل کشور اسرائیل دانست، از فلسطینیان عذرخواهی کند. ارتش لبنان روز پنجشنبه اعلام کرد که عماد یاسین، فرمانده ارشد گروه داعش در لبنان، را در جنوب این کشور دستگیر کرده است. در پی ادامه درگیری‌ها برای سومین شب در شهر شارلوت در ایالت کارولینای شمالی، به دستور فرمانداری ایالت مقررات منع آمد و شد شبانه از ساعت 12 نیمه شب در این شهر وضع شد. در همین حال پلیس با انتشار ویدیویی که گفته می‌شود جریان شلیک پلیس به مرد سیاه‌پوست 43 ساله را نشان می‌دهد، مخالفت کرد.
امروز که جمعه هست و روزنامه‌ها در تهران منتشر نمی‌شوند، شهرام رفیع‌زاده همکارم در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست تا با هم هفته‌نامه‌ها و ماه‌نامه‌ها رو ورق بزنیم. آقای رفیع‌زاده، اگه موافق باشید با هفته‌نامه پنجره شروع کنیم که در شماره تازه خودش فراز و فرود زندگی سیاسی و دیدگاه‌های اکبر هاشمی رفسنجانی رو بررسی کرده.
هفته‌نامه پنجره هفته‌نامه‌ای نزدیک به اصولگرایان و در شماره تازه این موضوع رو مورد بررسی قرار داده که آقای هاشمی رفسنجانی آیا میتونه یک چهره انقلابی باشه و به روند اون چیزی که این هفته‌نامه انقلابی‌گری توصیف کرده کمک کنه یا نه. پاسخ این هفته‌نامه این هست که بسیاری از انتقاداتی که به آقای هاشمی رفسنجانی میشه سطحی هست. ایشون در دوران مبارزه نقش بسیار مؤثری داشته، اما در سال‌های پس از انقلاب به نوشته این هفته‌نامه که نویسنده سرمقاله اون صدرا رفیع‌نیا هست، آقای هاشمی رفسنجانی دارای یک ژن مخفی بوده که اقتصاد رو بر هر چیز دیگر اولویت میده و این ژن مخفی در سالهای پس از انقلاب فعال شده و امروز آقای هاشمی از این دیدگاه هست که کلیه روابط و مناسبات سیاسی در ایران رو تحلیل میکنه. در این شماره علاوه بر این سرمقاله که نوشته شده، با آقای عباس عبدی گفتگویی منتشر شده. آقای ابراهیمی، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، هم یک گفتاری داره و تاکید کرده که آقای هاشمی از پیش از انقلاب همین اولویت اقتصادی در دیدگاهاش قابل مشاهده بوده و آقای حمیدرضا ترقی هم تاکید کرده که آقای هاشمی رفسنجانی با برخی از نهادهای انقلابی مثل سپاه پاسداران و شورای نگهبان موضع و زاویه داره و نمیتونه عملکرد اونها رو بپذیره، چرا که این نهادها به حکومت دینی فکر میکنن و آقای هاشمی رفسنجانی به حکومت دین دارن.
بریم سراغ دو هفته نامه زنان و زندگی و مرور کنیم ببینیم این دو هفته نامه در شماره تازه خودش چه مطالبی داره.
دو ماهنامه زنان و زندگی در شماره تازه خودش یک گفتگوی منتشر نشده داره با خانم سیمین بهبهانی، شاعری که چند سال پیش درگذشت و حالا گفتگوی ایشون منتشر شده. این گفتگویی است که پاکسیما مجوزی به خانم سیمین بهبهانی انجام داده. موضوع اصلی اون زیبایی شناسی در ادبیات کلاسیک و معاصر هست، اما خانم سیمین بهبهانی در این گفتگو نقدی هم زده به وضعیت ادبیات زنان در سالهای اخیر، تاکید کرده که به دلیل اینکه زنان تحصیلات بسیاری کردن و بسیار وارد دانشگاه‌ها شدن، بنابراین شعر و داستان نویسی زنان در حال حاضر در ایران پیشرفت کرده. اما نکته مهمی که خانم بهبهانی در اون تاکید کرده این هست که تصویر زنان همچنان در شعر و ادبیات معاصر یا قمر خانگی هست یا آهوی دربند و همون تصویر کلاسیکی هست که از زنان در ادبیات کلاسیک ایران ارائه میشد. چند مطلب خواندنی دیگر هم در این شماره منتشر شده. بازگشت نچرال ها که نویسنده اون شانا شاکری هست و درباره تغییر معیارهای زیبایی در جهان به سمت زیبایی طبیعی هست و همچنین یک گزارش درباره اینکه آیا عشق رمانتیک از حوصله انسان مدرن خارج شده که نویسنده اون مریم پاپیست.
در پایان هم خیلی خیلی کوتاه نگاه بندازیم به هفته نامه تجارت فردا که آخرین شمارش ناگفته ها محسن جلالپور، رئیس مصطفی اتاق بازرگانی ایران رو منتشر کرده.
آقای محسن گرالپور در گفتگویی که با تجارت فردا داشته تاکید کرده که در ایران یکی از مشکلاتی که وجود داره اقتصاد رانتی هست و به همین دلیل ایشون هم در دوره 14 ماه ریاست اتاق بازرگانی ایران نتونسته اونجوری که دلش می‌خواسته فعالیت کنه. البته ایشون برخی از فشارهایی رو که در اخبار منتشره در رسانه‌ها مطرح شده بود از جمله احضار ایشون به وزارت اطلاعات یا نهادهای امنیتی و فشار به ایشون برای استعفا رو رد کرده، اما تاکید کرده که برخی مناسبات و اختلافات داخلی در اتاق بازرگانی ایران وجود داشته.
شهرام رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم در صبحانه با خبر همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
متشکرم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در این بخش از برنامه با هم موزیک ویدیوی آهنگ سلام از شهرام شب‌پره رو ببینیم. شعر از شهرام شب‌پره و امین بامشاد هست. شعر این کار آهنگساز و تنظیم آهنگ رامون عبدیشو هست و تهیه کننده و کارگردان ویدیو هم مهرداد کامکاره. این رو هم اضافه بکنم که این موزیک ویدیو و برخی از موزیک ویدیوهایی که ما پخش میکنیم رو رادیو جوان در اختیار ما قرار داده. بله، این موزیک ویدیوی آهنگ سلام بود که ترانه‌اش رو هم خود آقای شهرام شب‌پره و امین بامشاد گفته بودن. با پخش این موزیک ویدیو هم برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما در مجله صبحگاهی رادیو فردا بود. اگر درباره این برنامه یا سایر برنامه‌های رادیو فردا هر نظر یا پیشنهادی دارید لطفاً یا از طریق ایمیل info@radiofarda.com با ما در میون بگذارید یا شماره پیامگیر 24 ساعته 2042-02-2112-2112.
من کیان منوی تا لحظات دیگر همراه شما خواهم بود با خبرهای بامداد امروز.
اما پیش از خبرها من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم لحظه هاتون رنگارنگ و سرشار از آرامش باشه.